میخوام صحبت کنم با آقای علی صحرایی، مدیر عامل بورس تهران. سلام، صبح بخیر آقای صحرایی.
سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما. اوضاع چگونه است در بورس؟
خدا رو شکر خوبه، مردم استقبال خوبی داشتن و همین پولهای خرد مردم جریان بزرگی از نفت میگیره فراهم کرده که اینها تشکیل میده، کمک میکنه به سرمایه در گردش و یا راه اندازی خطوط تولید و طرح‌های توسعه شرکت‌های کشور.
آقای صحرایی بفرمایید که این روند و روال چقدر آگاهانه و دانش محوره؟
بله، جریانی که در کشور ایجاد شده به واسطه حالا در 10 سال اخیر اینه که خب مردم ما به واسطه شرایط فرهنگی که دارن دوست دارن مستقیم مالک یه چیزی باشن. این موضوع در بورس هم خودنمایی میکنه و کسی که دانش هم نداره میاد مستقیم وارد بورس میشه و از اونجا که باز در حوزه فرهنگی دنبال روی خیلی از این سیگنال های فضای مجازی هستن، بدون اینکه تحقیقی کنن اطلاعی از اون سهامی که میخوان بخرن داشته باشن، مثلا یک سیگنالی در فضای مجازی میده چشبسته، اصلا حتی اسم شرکت هم نمیدونن بعضی چیه.
درسته، حتی نمیدونن چی کار میکنه اون شرکت.
بله،
حتی نمیدونن اون شرکت چه میکنه.
بله، اسمش هم بعضا نمیدونن که اصلا چی هست، چون این تو بورس نماد داریم. نماد یک اسم خلاصه ای از شرکت هست که به ذهن متوادر میکنه که چه صنعتی هست و اسمش چی، ولی خب دنبال روی دیگران میشه. حالا مثلا میخوان به پزشک مراجعه کنن، از جهش تحقیق میکنن، ولی بورس هم یک مقوله تخصصی هست و هم مثلا باید بدونن که توی این مقوله تخصصی یا باید خودشون اطلاعات مالی داشته باشن یا افراد مورد وسوقشون این دانش داشته باشن، یا اینکه به متخصص اون کار مراجعه کنن. بنابراین اینا هم مستقیم وارد بازار میشن و این ورود مستقیم خب باعث میشه ممکنه ضرر زیانی کنن، چون که بازار همیشه که روند صعودی نداره. حالا در یک سال اخیر خب عمدتاً روند صعودی داشته و بازده بورس نسبت به سایر بازارها با فاصله زیادی خیلی بیشتر بوده و در بلند مدت هم همین حال، یعنی در همه دنیا در مقاطع زمانی 10 ساله بازده های سرمایه گذاری در بورس بیشتر از سایر فرصت های سرمایه گذاری بوده. ویژگی بورس اینه که شفافیت حد اکثری داره، یعنی اطلاعات شرکت ها در سامانه کدال هست و همه دسترسی دارن، نقش شوندگی بالاست، با هر میزان از سرمایه گذاری میشه وارد بورس شد و همچنین تحت نظارت. تحت نظارت به این معنی نیست که مردم چشم بسته برای سرمایه گذاری کنن.
درسته،
انتخاب پورتفوی سرمایه گذاری یا سهام اینها به عهده خودشونه. یه نکته که خیلی باید توجه کنیم اینه که هیچ کس نمیتونه سرمایه گذاری در بورس رو تضمین کنه، چون ما بعضا میبینیم که مثلا میان سیگنال میفرستن و میگن با %100 سرمایه گذاری تو تضمین. هیچ کسی نمیتونه، حتی شرکت های بزرگ تحلیلگری هم نمیتونه.
درسته،
تضمینی سوداوری داشته باشن، چون افزایش و کاهش قیمت ها به عمل کرده شرکت ها مربوطه. شرکت ها هم خب در حوزه اقتصادی و تجاری تحت تأثیر تحولات هستن، حتی تحولات جهانی، تغییرات نرخ فلزات اساسی یا نفت در جهان و رونق و رکود در حوزه های اقتصادی.
بسیار خوب، مردم ایران، دارم با آقای صحرایی صحبت میکنم، مدیر عامل بورس تهران. داریم حالا هوای بورس رو با ایشون بررسی میکنیم. آقای صحرایی، این تحذیر و انذار مردم برای اینکه آقا مراقب باشید، یه وقت کار بی حساب و کتاب انجام ندید، یه وقت تحت تأثیر هیجانات قرار نگیرید، خونتون رو نفروشید، ماشینتون رو نفروشید، یه دفعه بیاید توی بورس، آیا شما در مجموعه مدیریتیتون یک سازوکاری رو اتخاذ کردید که در این زمینه کار فرهنگ سازی انجام بده؟ یعنی هیچ وقت دغدغه این ماجرا وجود داشته؟
بله، ما در افزایش سواد مالی مردم یا به عبارت همین مسائلی که شما فرمودید دائم این کار را انجام میدیم. بورس تهران 22 تا تالار منطقه‌ای داره و اینها قبل از دوران کرونا کلاس حضوری میذاشتن و همین مسائل اساسی و بنیادی را پایه‌ای را به مردم آموزش میدادن. الان هم اینا را از طریق وبینار آموزش بدیم ولی خب محدود شده. باز ما از طریق پیامک همین مسائل را به سهامدارا اطلاع میدیم چون ما دسترسی داریم به دسترسی پیامکی داریم و همچنین موضوع دسترسی دیگه که داریم از طریق خیلی از اینها به صورت آنلاین یا برخط
سامانه‌های
مافیایی بسن تنظیم کردیم که قبل از اینکه اینا سفارشی رو بتونن بفرستن یکی از این پیامک‌های هشدارگونه
که آقا حواستون باشه شده. که آقا چیکار دارید میکنید این داستان ها. آقای بله. صالحی یک نکته ای که میگم آقای صالحی، آقای صحرایی عزیز، یک نکته ای که در واقع ذهن بسیاری از معامله‌گران رو به خودش مشغول کرده و دچار گرفتاری کرده اونها رو هسته معاملات، همین تلفن هایی که ما پخش کردیم تا به حال یا پیامک هایی که داریم یا همین گزارشی که پخش شد قبل از آغاز گفتگو با جناب عالی، حکایت از این داشت که حتی کسانی که دانش مالی درست استفاده از بورس و چگونگی سازوکاریش رو ندارن اما از اون قسمت هسته معاملات گله‌مندند. مثلا طرف تو 5 مثبت 5% مثبت میخواد یک سهامی رو بفروشه، صف خریدش رو تشکیل میده، وقتی که 5% منفی خورد سهمش فروش میره و دست او کوتاست و خرما بر نخیل، مردم ضرر میکنن و از اون ور میگن خیلی خوب آقا ما داریم کارمز میپردازیم، شما دارید از هر تراکنشی که انجام میشه یک کارمزدی رو میگیرید از کسانی که در بورس فعال هستن، حالا چقدرش به کارگزاری میرسه چقدرش به شما در سازمان بورس به ما ارتباطی ندارد و مناسبات داخلی مجموعه است، اما به هر حال این پول داره از جیب مردم میره. چرا یک هسته معاملات رو ما نمیتونیم درستش بکنیم قبل از اینکه بیایم این همه تبلیغ بکنیم که مردم بیاین تو بورس و اینجوری 45 میلیون کد بورسی رو بدیم دست مردم رو بگید معامله کنید؟
بله خب من اینو مبسوط باید خدمت شما باشم.
بفرمایید چون خیلی نکته واجبیه. بله
این سامانه معاملات محصول یک کشور فرانسه هستش که در سال 2016 خریداری شده و نصب شده، بعدش هم 2018 هم بروز شده، یعنی دوباره یه ورژن جدیدی رو یعنی شده. بعد از اون دیگه در شرط تحریمی که از اینها خدمات بعدی رو ارائه نکردن به واسطه این محدودیت هایی که بودیم. یک نکته هم که ما باش مواجه شدیم اینه که نه این سامانه، هر سامانه قوی تر از این هم که در دنیا بتونیم تهیه کنیم، اون یه پاسخگوی این تعداد کد سهامداری و دسترسی برخط یا مستقیم نخواهد
با داشت. علم به این ماجرا چطور این کدها رو دادیم به مردم؟
خب اینها را خب یک گروه دیگه دادن دیگه، همین سازوکار سهام عدالت. بالاخره در دنیا همه سرمایه‌دار غیر مستقیم دارن، طرف حساب اونها کارگزارا هستن. ما در کشورمون مشتری محور هستیم یا کلاینت بیس هستن. در دنیا سیستم‌هاش اینه که مردم داراییشون رو کارگزار نگه میداره،
یه جورایی شما میشید بی تو بی، مردم میشن با کارگزار طرف میشن.
بله دارایی اینها و اینا میره از کارگزار میخورن و به کارگزار میفروشن. این توزیع میشه. ما الان 108 تا کارگزاری در کشور داریم و بیش از 2000 ایستگاه معاملاتی.
آخه همین کارگزارها هم یه سریاشون سیستماشون خوبه یه سریاشون سیستماشون ضعیفه، ازشون میپرسیم میگن آره ما فلان موقع انقدر پول گذاشتیم برای اینکه سیستممون رو ارتقا بدیم سازوکارمون، اون یکی میگه نه ما فکر نمیکردیم یه روزی انقدر شلوغ بشه سرمون، داریم یه کارایی میکنیم. یعنی تو اون قسمت هم ما ضعیف عمل کردیم.
اینم توضیح بدم، چون هر کارگزار یک سیستم OMS داره یا مدیریت سامانه معاملات داره برای خودش که اینا حدوداً 10 تا در کشور بیشتر نیستن و خب یه تفاوت‌هایی با هم دارن. یک بخشش مربوط به زیر ساختی هست یا سخت افزاری است که اینو فراهم کرده، یک بخشی هم هست به باز به تعداد، چون الان مثلا یه کارگزار داریم که 30% مشتریای بازار سرمایه در اونجا هستن. خب چند تا کارگزار هم از سیستم اون استفاده میکنن، خب این حجم از تراکنش اون سامانه رو دچار مشکل میکنه. البته ما چند تا راهکار در کوتاه مدت داریم برای این حل این موضوع.
ساعت‌های معاملات رو جابجا کردیم،
ساعت‌های معاملاتی رو از این هفته انشالله با اعلامی که می‌کنیم، چون ما هر کاری که در بورس هم اعلام کنیم انجام بدیم باید با اعلام قبلی و دقیق باشه. تا آخر این هفته ما ساعت معاملاتیمون رو تا 15 افزایش میدیم، ولی این به معنی نیست که از 8 تا 15 برای همه شرکت‌ها. این بازارها را به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌کنیم و یه سریشون تا 11 معامله میشن، یه سریشون از 11 تا 15 انشالله معامله میشن. این
چقدر امیدوارید که کمکتون بکنه؟
این خب این تقاضا تراکنش هایی که در سامانه چه دو بخش میکنه دیگه، یه بخشی از مسئله را صورت موقت کم میکنه، همین نکته‌ای که شما اشاره کردید که مثلا در مثبت 5 بازار را نگاه میکنه ولی سفارش را میفرسته و طول میکشه دانیم. اون نکته که شما اشاره کردید به این شکل نیست دا. در سامانه بوز اگر که کسی اردرش را تو مثبت 5 بزنه، سفارش فروشش را در همون معامله میشه، پایین تر معامله نمیشه. این یکی ادعا میکنه، من قویاً ردش میکنم.
آقای سهرایی کلی پیامک داریم آقای سهرایی کلی. آها خب همون میگه دیگه، من
این کارم 20 سالم هست پشت این سیستم کار کردم.
آره آره فرمایش شما متینه، اینجوری درست شد.
یه چیزی که خیلی بعضن بعضی از این عزیزان خب دانش این کار ندارن، یه چیزایی میگن یا کارگزار مثلا شما
نه 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 الان داستان عیبی ندارد، ایراد این است که اصلا مهم نیست که ما دنبال مقصر نمیگردیم که بگیم آقا تقصیر شماست یا تقصیر ما. میگیم آره، ما میگیم کسی که بهش گفتیم بیا در بازار سرمایه معامله کن، آمده است اصلا حالا با دانش نه بدون دانش داره کار میکنه، میگه آقا الان من میبینم سهامم 5% مثبت خورده، میخوام بفروشم، میزنه برای فروش، حالا کارگزاری انجامش نمیده، دیر در سامانه ضبط میشه، اصلا تقصیر صدا و سیما، تقصیر هر کی که هست، باید این حل بشه دیگه که طرف متضرر نشه. ما اصلا دنبال مقصر نمیگردیم، یعنی این از این فاز و نگاه فارسته بگیم.
اشاره کردید که این تو منهای 5 معامله میشه، مگه همین چیزی اصلا امکان نداره؟
آره آره آره، نه امکان که امکان داره آقای اس. ببینید شما نگاه خب چرا با تاخیر انجام میشه؟ وقتی میشه که ارزش 5% منفی خورده خب انجام میشه دیگه، چطور شما میتونید اینو منکر بشید؟
تا دو سال پیش وقتی ارز اول میشد 200,000 نفر شرکت میکردن، الان خوشبختانه مثلا 5.5 میلیون نفر.
آقای سهرایی ببینید شما مسئولید، منی هم که پایین میکروفون نشستم مسئول آن چیزی هستم که انجام میدم. به مردم ارتباطی ندارد که سامانه‌ای که شما خریدید از فرانسه الان کشش دارد یا ندارد. مردم میگن باشه ما میایم در بورس معامله میکنیم، شما هم و همکارانتون وظیفه ذاتیتون این هست که این سامانه درست کار بکند. حالا یه پیشنهادی هم که ما تو برنامه پایش هم میدادیم به دوستان شما که اومده بودن، میگفتیم آقا مگه میشود ما شرکت‌های دانش بنیان داخلیمون که دانشجوهای نخبه داریم، آدمای نخبه داریم، نتونن کمک کنن؟ امتحانی کردین این ماجرا رو؟ داخلیامون هیچ کمکی نمیتونن بکنن؟
تشکیل دادیم با دانشگاه‌های برتر کشور تو حوزه آی‌تی، اونا تیمشون رو الان یک سال هست مستقر کردن،
خدا رو شکر
دارن مطالعه میکنن، هم کنار همکارای فنی ما هستن، حالا یه جاهایی هم کپی میکنن مثلا، چون
اصلا مهندسی معکوس دیگه، ما اسمش میشه مهندسی معکوس.
ولی خب به این سرعت ما
کار سختی
است اصلا، ولی ما این مسیر رو حتما ادامه میدیم.
خدا خیرتون بده.
از دو تا دانشگاه دوباره یه گروه موازی با اینها قصد داریم همین هفته باشون صحبت کنیم که
آقای سهرایی میگه که به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر بوس بکوشم. حالا الحمدلله دارید میکوشید، انشالله که محقق میشه. متشکرم از جناب
عالی. این نکته هم که نیاز هست که هموطنان بدونن، بازم تأکید میکنم پسنداز با پسنداز حتما تو بورس وارد میشن،
نه اینکه برن خونشون رو بفروشن، ماشین بفروشن،
میگن که این به سرعت میره بالا.
خدا پدر شما رو
خوش تغییرات هست.
متشکرم آقای سهرایی، درود بر جناب عالی و همکاران، سلام برسونید، با تو خداحافظی میکنم. خانم آقایان گفتگو کردم با آقای علی سهرایی مدیر عامل بورس تهران.